من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود کسی مال متعلق خمس را سمن قرار بده یا مسمن قرار بده، خانه متعلق خمس رو بفروشه به شما یا پول متعلق خمس داره خانه شما رو بخره. آیا طبق قاعده بگیم معامله نسبت به یک پنجم فضولی است، نیاز به اجازه من لهو ولایت الاجازه داره که مشهور میگن فقیه عادل هست، یا طبق اخبار تحلیل خاص اگر منتقلون الیه نفر دست دوم شیعی اثناعشری است، این تصرف در مال که به او منتقل شده است حلال است ولو متعلق خمس بوده است، هنگامی که در ید اون شخصی بود که منتقل من هست. برخی این رو قائل شدن، منتها کسانی مثل مرحوم آی خویی، مرحوم استاد آی سیستانی میگن در معاوضه شخصی خمس از اون مال منتقل میشه به عوض، خانه متعلق خمس رو که به شما فروختن چون شما شیعه هستید خانه میشه ملک تلق شما، متعلق خمس دیگر نیست، ولیکن سمن میشه متعلق خمس. و اگر هدیه بده کسی مال متعلق خمس را به شما چون عوض نداره، طبق اخبار تحلیل خاص بر شما حلاله. این بزرگواران فرمودن ذمه هدیه دهنده مشغول میشه به خمس، که نقل کردن که برخی از اعلام قدس سره فرمودن که نه، ذمه هدیه دهنده برای چی مشغول بشه به خمس؟ شارع میخواست اذن نده به این مهدا الیه موهوب له در تصرف در این مال. شخصی 1,000,000 داشت متعلق خمس بود، در پاکت گذاشت دست شما داد به عنوان هدیه. اگر شارع نمی گفت من امضا می کنم این هدیه را، بنابر یک احتمال، یا نمی گفت که من امضا نمی کنم هدیه را ولی به شما اذن می دم که مال مرا تصرف کنی، هدیه دهنده که اتلاف نکرده بود خمس را، می آمد از شما اون 200,000 تومانش را می گرفت، می گفت آقا این متعلق خمس بود، 1,200,000 تومانش ملک شما نشده است، وظیفه داری به من پس بدهی. پس می گرفت می برد دفتر مرجع تقلید می داد. پس چه چیزی باعث شد که دیگر تلف صدق بکند و شما آن را مصرف کنید؟ اذن شارع، اذن شارع به تصرف شما یا امضاء شارع نسبت به این هبه فضولی. مستند نمی شود اتلاف به اون شخص هدیه دهنده. این اشکال قوی است، باید اسیان کرد بر فرض اسیان کرد، شاره تحریم کرد این هبه، این 1,000,000 را قبل از تخمیس آن. اما چرا ضامن باشد؟ مثال میزنند برای اینکه این اشکال رو جا بندازیم. عرض میکنم در معاوضه، اگر بگیم امضا کرده شارع معاوضه را، مقتضای قاعده اینه که خمس از عوض منتقل بشه به معوض. در اینجا اگر هبه رو امضا هم بکنه عوض نداره. چرا؟ مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای سعد، آقای سیستانی همین رو میگن دیگه، میگن این معاوضه شخصیه امضا شده ولذا خمس از عوض منتقل میشه به معوض. خب استظهار اینجور میکنن که امضا شده. در هدیه اگه امضا هم شده باشه با زمان خلاف اصله، چون امضا کردید هدیه رو عوض نداره که. میخواید بگید من هدیه دهنده ضامنم؟ خب به چه دلیل من ضامنم؟ مگر اتلاف مال غیر مستند به من است؟ مستند به شماست که آمدید امضا کردید این هدیه را، اگر امضا کرده باشید. و اگر امضا نکردید اذ دادید در تصرف این شخص هدیه شونده که هیچ. مثال بزنم، شما از جالیز همسایه یه هندونه که ریخته بود رو زمین هندونه هاشو میخواست بار بزنه ببره تربار شهر بفروشه، یه دونه از اون هندونه ها رو ورداشتید آوردید گذاشتید جلوی مهمونتون، گفتید بفرما میل کن تا من برم آبیاری کنم برگردم. همسایه دید که این هندونه رو از جالیز او برداشتی گذاشتی جلو مهمون، از اونجا داد زد، صدا زد اون مهمون رو، گفت که بر تو حلال، بخور نوش جانت، عالم بزرگوار هستی خدمت میکنی به مردم بخور. اما حرومش بشه اون همسایه ما که هندونه های خودش رو گذاشته دست نخورده ببره بفروشه، اومده از هندونه من ورداشته گذاشته جلوی شما، اونم از که داد. خب میزبان مهمان با نوش جان هندوانه رو خورد و بعد اون همسایه که صاحب این هندونه بود بیاد سراغ میزبان بگه پول هندونم رو بده. خب این میزبان میگه چه پولی آقا؟ درسته ما بیدینی کردیم، حالا یا اشتباه کردیم، جهل قصوری بود، غفلت بود، یا اسیان گناه کردیم، هندونه شما رو گذاشتیم جلوی مهمانمون، اما تو خودت گفتی بهش بخور، یا خودت گفتی من این آقا به تو هدیه داد این هندونه رو فضولتن، من امضا کردم این هبه فضولیه رو، میخواستی نگی، چرا من اتلاف کردم؟ شما خودت اتلاف کردی. ببینید این مثل این میمونه فرمایش شما که پسری جلوی مهمون میگه بابا نمیخوای از اون موزهایی که خریدی برای مهمون بیاری؟ این پدرم زبونشو گاز میگیره، یه حرف نزن، اونا رو برای خودمون خریدیم. اما هی این پسر تکرار میکنه، کاری میکنه که این پدر دیگه مجبوره، عرفی میشه دیگه، اکراه چی نیست؟ خب میبینه مناسب نیست دیگه، ضایع میشه دیگه. حالا وقتی مهمان فهمید موز تو خونه است، میگه خب برو برو موز بیاد. بعد بیاد پولشو از این پسره بگیره. خب میخواستی نگی. میگه تو باعث شدی. میگه من زورت که نکردم که، اصله گذاشتم بالا سرت که بری این موزها رو بیاری. ما ایجاد موضوع مصلحت کردیم برات. یه جوری شد مصلحت در این بود که تو بگی برو موزها رو بیار. این موجب زمانه اندل و غلا. کجا؟ بعد از این که مالک گفت که راضی هم، اون وقتی یه نگفته بود هندونه رو برداشت میزبان برد پیش مهمان، اون کارش تصرف در مال غیر بود. اما وقتی صاحب هندوانه گفت من راضیم به خوردن مهمان این هندوانه را، نه دیگه، دیگه تصرف در مال غیر به اذنشه دیگه. اگرم امضا کرده باشه هدیه را، که اصلا دیگه امضا کرده هدیه را، هدیه فضولیه ملحوق شده به اجازه مالک، مشکلی نداره. ولذا در کتاب خمس برخی از اعلام آمدن توجیه بکنن که به نظر ما توجیه ایشون هم قابل قبول نیست. گفتن فرق میکنه شارع به نحو، یعنی امام معصوم که ولایت داره بر تشریع قضایای حقیقیه، حالا مقنن به نحو قضیه حقیقیه گفته، گفته لا تملک مالی من المؤمن، در خمس اینجور میگه دیگه، ولو ملکته فانا امزی ذلک التملیک، از اول اینو گفته. پس آخرین سبب اتلاف تملیک شماست، چون اجازه مالک قبل از تملیک فضولی شما محقق شده، شی مستند میشه به آخرین جزء علتش دیگه. مثلا گاز باز کنن کبریت زده بشه اون آتش بگیره خونه، مستند میشه آتش سوزی خونه به اون کسی که کبریت روشن کرده. اول آتش روشن کنن بعد گاز رو باز کنن خونه آتش بگیره، مستند میشه آتش سوزی خونه به اون باز کردن گاز، آخرین جزء علت. در این مثال تحلیل خمس آخرین کاری که انجام میشه فعل این آغاز که میگه بخشیدم این 1,000,000 را به شما، چون قبلا اجازه به نحو قضیه حقیقی صادر شده از چاره که اذا ملکت المال المتعلق للخمس من الغير الشیعی فهو نافذون، پس آخرین کار. ولی مفاد عرفیش که این کار رو نکن، قطعا نباید این کار رو بکنن. پس آخرین کار مستند به خود شماست، شما کردید، استناد پیدا میکند اتلاف به شما. خب این فرق میکنه با اون مثال اون هندوانه. حالا ایشون اون مثال رو نمیذاره ولی عملا با اون فرق میکنه، چون آخرین کاری که انجام شد اذن صاحب هندوانه بود. خب به نظر ما این درست نیست. خب انشاء به نحو قضیه حقیقی بوده، امضاء فعلی کیه؟ امضاء فعلی بعد از تحقق تملیک فضولیست. خب در همون مثال مالک هندوانه ممکنه قبلا مالک هندوانه به این آقا بگه، چون سابقه داشته از این کارا میکرده این آقا، هر عالمی رو که دعوت میکرده از شهر میرفته از هندونه جالیز همسایه میوارده، برای همین علما توفیق نماز شبشون کم شده. خب از مال حروم میداده بخوره. خب بعد این صاحب هندونه گفته ببین من اعلام میکنم، اعلام عمومی میکنم به هر کی میخواد بگید، من راضی نیستم این هندونه ها رو میبری میذاری جلو علما، ولی راضی هم اونا بخورن. بعد از این که بردی دادی جلو اونا گذاشتی، من با اونا مشکلی ندارم، من با تو مشکل دارم. خب این کافیه؟ تو قبلا گفته و آخرین کار رو این غاصب میکنه، پس بگیم استناد به او پیدا میکنه اتلاف. میگه آقای مالک اندونه، خب میخواستی نگو، خود اعلام عمومی کردی. اون عالم هم وقتی خبرها رسید بهش که شما اعلان عمومی کردی که من راضی نیستم که این همسایه ما هندونا رو میذاره جلوی علما، ولی مرید علما هستم، اونا راضی هم بخورن. خب همه علما فهمیدن هر روز یکی بلند میشه میاد اینجا هندونه خوری. خب تو باعث شدی، خودت باعث شدی، من چه کردم؟ چه فرق میکنه؟
یه عالم دیگه مثلا خود عالم میشه. فرض اینه،
فرض اینه، فرض اینه که مالک هندونه از داده.
بله.
از دادی خب. این اگرم میدانست میتوانست بخورد. خب قبول داری با اشکال میکنی اینا با هم جمع بین نقیزه این. حالا عالم بخوره از ندونه میشه متجری. میشه متجری، چون واقعا از دارد مالک. اگر شارع اذن در تصرف منتقلون اله میده در این مال، از میره تکلیفاً، از به تکلیفی با زمان اقلاعاً جمع نمیشه، تعبد به زمان مشکل نداره. شاره بگه من منتقلون من را حکم کردم زامن است، به عنوان حکم تعبدی شرعی ما مشکلی نداریم، اما تصحیح اقلاعی حکم به زمان به عنوان یک دلیل اقلاعی بگیم منتقلون من زامن است بسیار مشکل هست. خود این مکلفی که مضطر است به اکل مال غیر، حکم تکلیفیش برداشته میشه، اما من اتلف مال غیر فهو له ضامنش برداشته نمیشه. ولی فرض اینه شما اون عالمی را که این یا در اون مثال هندوانه، این هندوانه رو میخورد یا مال متعلق خمس را منتقلون الی مصرف میکند، ضامن هم نمیدانید. شما میگید اون منتقلون من ضامن است. حالا ببینیم آیا از این روایات بالالتزام عرفی زمان منتقل من استفاده میشه، ولو به خاطر غرابت حکم به عدم زمان. میدونید چقدر غرابت داره؟ اگر قائل بشیم به اینکه اخبار تحلیل خاص هست، پدر 1 میلیارد گیرش اومده امسال، پسر 0.5 میلیارد، میگن خب حالا ما مهم اینه که مالمون حرام نباشه که میخواییم نماز بخونیم، زحمت میکشیم نمازامون باطل باشه و اینا، حالا گناه هست خب توبه میکنیم. مردم اینجور هست کارشون دیگه. یک سری پدر میگه پسرم 1 میلیارد را به تو بخشیدم، پسر میگه قبول کردم، قبضم میکنه، اخبار تحلیل که پسره رو میگیره چون شیعه هستی. پدرم که دیگه دلیل بر زمان نداره، بری از زمان. خب پسر میگه حالا که شما این خدمت رو به ما کردی و اینا، ما هم یه خدمتی به شما میکنیم، حالا یا همین 1 میلیارد دو مرتبه به شما میبخشیم یا اون 500 میلیونی که خودمون داریم به شما میبخشیم، چون پسرم میخواد بری از زمان بشه اون 500 میلیارد هم میبخشیم. نه پدر زامن خمس، نه پسر. هازال شیعتنا حلال، انصافا انصراف داره از این. حالا اگر بگید خب اصل تحلیل رو شاید ما نپذیریم، میگیم در سنی که میپذیرید، من لا یعتقد و بالخمس یعنی غیر شیعی اثنا عشری، غیر شیعه اثناعشری هر مالی که داد به شما به بیعن اوهبتن به بیعن کلی اوهبتن که معاوضه نباشد که خمس به عوض منتقل بشود، باید بگیم که شما که منتقلون الیه شیعه اید، شما که ضامن نیستید نسبت به خمس، منتقلون من هم که معتقد به خمس نیست و قدر متعقنه از تحلیل خمس این مورد هست، او هم زمانی ندارد. حالا ممکنه یکی بگه خب ما ملتزم میشیم، چی میشه؟ زمان ندارد، اما روز قیامت اونقدر کتکش میزنن که بگه ای کاش ضامن بودم. این کتکی که زدید به من که چرا این مال متعلق خمس را دادی به دیگران، اصلا چرا شما شیعه اثناعشری نیستی، اونقدر عقابش میکنن به این خاطر که دیگه فراموش میکنه که در فقه گفته بودن که ولا زمان علیک. ممکنه کسی ملتزم بشه، ولی بالاخره در شیعه قرابت داره این که ما بگیم نه این بدهکار خمسه، نه اون بدهکار خمسه، نه منتقلون الی زامن خمسه کما هول مفروض، نه منتقلون من زامن خمسه کما هول مدعا فعلا طبق این اشکال. این قرابت داره، ولی زمان ممکنه کسی بگه از خود این روایات تحلیل خاص به التزام زمان هم میفهمیم، چون میخواد تسهیل کنه بر امر منتقلون الی، نمیخواد تسهیل کنه بر اون منتقلون من. شبیه اونی که در برخی از روایات هست که لکم المهنه و علیه مل وزق، تو این بحث نیست ها، تو این بحث نیست، ولی به او استدلال میکردیم، نه در ابواب دیگر هست که لکم المهنه و علیه مل وزق. مثلا کافری خمری را به کافر دیگر بفروشد، پولش را بگیرد، بابت بدهیش به شما مسلمان بدهد، روایت میگه لکم المهنه و علیهم الوزر، شبیه او رو ما اینجا میخواییم ادعا کنیم. خب میخواد این روایات امتنان کنه بر این شیعهی که مال متعلق خمس به او منتقل شده، نمیخواد امتنان بکنه بر اون افرادی که خمس ندادن، نفر دست اول بوده خمس باید میداد نداد، بعد بیاد بگه حالا که به دیگران بخشیدی، به دیگران واگذار کردی، خمس هم از ذمت پاک شد. این بعید نیست بگیم خلاف ظاهر این روایاته، و الا علل قاعده نمیشه اثبات که از زمان را. حالا بحث در این روایات تحلیل بود. روایت اول آی خوی تعبیر میکنه صحیحه یونس ابن یعقوب. ما صحیحه میدونیم، ولی آقای خویی چرا تعبیر میکنه صحیحه؟ دو تا سند داره این روایت که ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. یکی سند شیخ طوسی است، سند محمد ابن سنان و یونس ابن یعقوب که آقای خویی محمد ابن سنان رو ضعیف میدونه. یکی هم سند صدوق به یونس ابن یعقوب که در سندش حکم ابن مسکینه. حکم ابن مسکین فقط از نظرهای خویی راه تصحیحش اینه که در رجال کامل زیارات بوده، ظاهرا راه تصحیح دیگه نداره. ایشون در معجم تصحیحش که میکنه میگه که روا عنه فی کامل زیارات. خب اونم که عدول کرد آقای خویی از نظریه توثیق عام در کامل زیارات، فقط گفت مشایخ بلاواسطه ابن قولویز چه هستند، اینم که جز مشایخ بلاواسطه ابن قولویز نبوده، ولذا آقای خویی این روایت رو نباید معتبره بدونه. ولی ما چون معتقدیم حکم ابن مسکین از مشایخ ابن ابی عمیر هست و مشایخ ابن ابی عمیر ثقات هستند، انهم عرفو طبق کلام شیخ طوسی در کتاب عده، صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقت. روایت ابی خدیجه رو ایشون قبول نداره. نه حالا اجازه بدید میرسیم. روایت ابی خدیجه رو ایشون قبول داره. معتبر ابی خدیجه هم خب مطرح شد که حل لی الفروج، اون شخص به امام صادق علیه السلام عرض کرد. بعد فقال له رجلون، شخص دیگری توضیح داد که لیسه یسألوک ان یعترض الطریق، انما یسألوک خادمن یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطیه. که گفتن شیئن اعطیه که ظاهرش اینه که خصوص کنیز نیست، به کنیز نمیگن شیئن اعطیه، ولذا توسعه پیدا میکنه تحلیل، اختصاص به نساء و اما نداره. امام فرمود هازا لشیعت ناحلال. عرض کردیم حالا اون اشکال میرسیم به او دیگه، اشکال سندی رو مطرح کنیم، بعد اشکال های دلالی منحصر به اینی که شما میفرمایید نیست، اشکال های دلالی متعددی بهش وارد شده که یکی یکی باید بحث کنیم. فعلا بحث سندی است. سندش این بود که سالم ابن مکرم ابی خدیجه ولو توثیق داره توسط ابن فضال و نجاشی، ولیکن تضعیف داره توسط شیخ در فهرست و استبصار. تعارضا تساقطا، وجوهی ذکر شد برای توثیق ابی خدیجه. وجه اول رو در قاموس الرجال گفتن که آقا علامه هلی در خلاصة الرجال میگه وثقه الشیخ فی موضع و ضعفه فی موضع آخر، تعارض میشه بین توثیق شیخ و تضعیف شیخ، تساقط میکنن، توثیق نجاشی میشه و ابن فضال میشه بلا معارض. آقای خویی در معجم فرمود آخه این چه حرفیه شما میزنید، این مثل این میمونه که دو تا حدیث از زراره باشه، یه حدیث از محمد ابن مسلم موافق با یکی از این دو حدیث زراره. بگیم دو تا حدیث زراره تعارض و تساقط میکنن، یبقا حدیث محمد ابن مسلم بلا معارض. هیچ فقیه تو فقه این کارو کرده که شما تو رجال میخواهید بکنید؟ ما عرض کردیم اگر این کلام علامه هلی ثابت بشه که وثقه الشیخ فی موضع ضعفه فی موضع، که معلوم فهرست استبصار، اما وثقه فی موضع آخر ثابت بشه، و این نیز کلام قاموس الرجال تقویت بشه. بنابر این که حجیت توثیق رجالی تعبدیه باشه، اگر کسی بگه حجیت توثیق رجالی از باب افاده وثوق و اطمینان است که نظر آی سیستانی هست، که ما هم در بحث خودش همین نظر رو تقویت کردیم، دیگه تعبد نیست که ما با قواعد درست کنیم که یبقا توثیق و نجاشی بلا معارضه، چون باید از توثیق نجاشی ما وثوق پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم. با وجود نقل علامه توثیق شیخ را در جایی و تضعیف شیخ در جای دیگر، ما دیگه وثوق به توثیقات نجاشی پیدا نمی کنیم، چون درسته که طبق صناعت ما بلا معارض بکنیم، طبق بیانی که میگیم کلام نجاشی را، ولی بالاخره ایجاد شک در ما شد، چون شیخ طوسی در استبصار و در فهرست گفت ضعیفان لما لا احتیاج الى ذکره. خب ما با وجود این تضعیف وثوق پیدا میکنیم به توثیق نجاشی، ولو اگر حجت تعبدیه بود ما طبق صناعت بتونیم حجت بلا معارضش هم بکنیم، اما وثوقمون سلب میشه. فعلا ما حالا اگر بلا معارض بود عادتا وثوق پیدا میشد، اما حالا اجازه بفرمایید، بالاخره شما مبنا رو اگر این قرار دادی که قول رجالی، باید افاده وثوق بکنه، وثوق سلب میشه. اگر بگید ما از باب انسداد میگیم باید قول رجالی ایجاد زن بکنه، خب قدر متعقن از حجیت قول رجالی بنابر مقدمات انسداد که برخی قائلن میگوین اگر توثیق رجالی معتبر نباشد یلزم الانسداد، خب قدر متعقنش حجیت توثیق رجالی است که مبتلا به همچون مشکلی نباشد. ولی ما فعلا بنا رو بر این میذاریم که توثیق رجالی شامل عمومات حجیت خبر ثقه هست، که نظر آی خویی همینه. نگید بیانه داریم ما، نجاشی توثیق کرده، ابن فضال هم توثیق کرده، ابن فضال که عادل نیست، فتحیون. بیانه یعنی شهادت عدلین، نگید بیانه داریم بر توثیق ابی خدیجه، بیانه نداریم، شهادت عدلین نداریم. عیاشی از ابن فضال نرم میکنه، سأل تو ابن فضال قلت انه ثقتون فقال صالحون، کی شهادت داده؟ ابن فضال فتحی که عادل نیست. پس نگید بیانه، شهادت دوتا ثقه. خب فتحی یعنی شیعه اسم عشری نیست دیگر، عادل. بیانه یعنی شهادت و عدلین، عادل. و ای فسقن به قول مرحوم علامه هلی، و ای فسق اعظم من عدم الاعتقاد به ولایت ائمه علیهم السلام. عادل نیست دیگه، مؤمن نیست و عادله. ضال متحیر و عادله، عادل اونیست که تثق به دینه.
اعتقاد به امامت همه ائمه که داشتن یکی رو اضافه کردن این وسط فتحی‌ها.
تو اون شیش ماه میگفتن امام کاظم امام نیست، برادر بزرگترش عبدالله افتح امامه، و اگر اون شیش ماه میمردن من مات میت من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتت میتتن جاهلیه مات میتت کفر و نفاق. و یه عادله حالا بحث مفصله، ممکنه امیرالمومنین به شهادت غیر مؤمن بر علیه غیر مؤمن از باب قاعده الزام استدلال میکردن، اما دوتا مخالف بیان علیه سلمان شهادت بدن، کی میگه امیرالمومنین قبول میکرد؟ پایین ترین شیعه بالاتر از همه اوناست. خب بگذاریم، هر سمت خدمتتون که پس خبر ثقه بگید، نگید شهادت عدله. بسیار خوب، ما بنا گذاشتیم خبر ثقه حجته، میخواییم معارض رو برطرف کنیم، ولی شرطش اینه که کلام علامه هلی که وثقه فی موضعن رو بپذیریم. ما حرفمون اینه که بابا اصلا وثقه و از شیخ الطوسی فی موضعن رو علامه علی اشتباه کرده. آخه احتمال این که شیخ در غیر فهرست که تضعیف میکنه، در استبصار تضعیف میکنه، در یک کتاب دیگری که به دست علامه رسیده است و به دست ما نرسیده است توثیق کرده ابی خدیجه رو، احتمال موهومه، احتمال قابل اطلاع نیست. چرا علامه هلی فکر کرد که شیخ طوسی در یک جای او را توثیق میکنه؟ چون شیخ طوسی کتاب کشی رو خلاصه کرده، اختیار و معرفت رجال اختصار تلخیص شیخ طوسی از کتاب رجال کشی، علامه علی ظاهرم فکر کرد که مختصر کننده کتاب لابد حرفایی رو که قبول داره مختصر میکنه. انتخاب کرده این از این کتاب مطالبی را لابد قبول داشته و کشی هم در اونجا توصیق میکنه با واسطه ابن فضال ابی خدیجه را. اونی که به ذهن میاد اینه علامه اشتباه کرده، آخه هیچ جا نیست، هیچ کس نقل نکرده از شیخ طوسی این مطلب را. ولذا اصل مدعای مرحوم شوشتری ثابت نیست که وثقه که علامه نقل میکند که وثقه شیخ فی موضعه، ولی اگر این ثابت میشد میشد کلام مرحوم شوشتری رو تثبیت کرد. احتمال احتمالش موهومه. تو استفسار تضعیف، تو فهرست تضعیف. خب بعد بیایم بگیم که در یک کتاب دیگری یا در جای دیگری از این کتاب ها توثیق کرده ولی تو هیچ نسخه ای برای ما نقل نشده، معاصرین علامه هم نقل نکردن مثل ابن داوود علی. این خیلی احتمال ضعیفی است که عقلا بهش اعتنا نمی کنند. وثقه الشیخ فی موضع. خب ولی حالا اگر واقعا حجت بود کلام علامه حلی که شیخ طوسی وثقه فی موضع، میشد از جواب از اشکال آی خویی به آی شوشتری جواب بدیم، بگیم آقا اگر شیخ طوسی اتخاذ رأی میکنه، رأی رجالی است، خب در بحث رأی اهل خبره عقلا به آخرین رأی اعتماد میکنن. عدول کرد شیخ طوسی از رأی سابقش، رأی جدیدی پیدا کرد و رأی جدیدش معلوم نیست، توثیق یا تضعیف، چون معلوم نیست اول توثیق کرد بعد تضعیف یا بالعکس، ولذا میشه اشتباه حجت بلا حجت، توثیق نجاشی میشه بلا معارض. و اگر توثیق شیخ از باب اخبار حسی باشد، اگر هر دو از شیخ صادر شده، بازم بعید نیست عقلا در دو اخبار متضاد از یک شخص اخبار اخیرش رو عمل کنن اگر ثقه باشه. شما میایید به من زنگ میزنید میگید که فلانی من دیروز گفتم که این آب نجسه، اشتباه کردم، این آب پاک شده، پاکه، پاک شد. عقلا میگن خب الان داره میگه من اشتباه کردم و درست اینه دیگه، مثل یه خبر ثقه با این خبر آخرش برخورد میکنه. نمیگن تو اون موقع اشتباه کردی، شاید الانم میگی اون موقع اشتباه کردم، شاید الان اشتباه بکنی. اگر دو تا شاهد عادل بیان بگن که زید فاسقه، بعد چند روز دیگه بیان بگن آقا استغفرالله ما اشتباه کردیم، ما فکر میکردیم فاسقه، رفتیم فکر کردیم اینا بابا عادله. خب ارتکاز عقلا چیه؟ اطلاقات عدله چیه اختزا میکنه؟ که این شهادت اخیره حجت باشه، چون شهادت قبلی که منسوخ شد او که دیگه نمیتونه حجت باشه با اعتراف خود این شاهد به اشتباه قبلیش. باز هم میگیم چون معلوم نیست، شهادت اخیره توثیق یا تضعیف میشه اشتباه حجت بلا حجت. توثیق شیخ نجاشی میشه بلا معارض. شیخ طوسی خودش گفته ضعیفان، یا خودش ظاهرش این که گفته ثقتون طبق نقل علامه حلی، یا اجتهاد کرد یا اخبار حسی بود یا اخبار حدسی بود که میگن اجتهاد یا اخبار حسی، ما هر دو رو بیان کردیم دیگه. این که آی خویی فرمود تو روایات این کار رو نمی کنیم، نه تو روایات هم این کار رو می کنیم، به شرط اینکه تعارض باشه بین دو نقل زراره. خود زراره میگه امام فرمود تجب و صلات الجمعه. یه خبر دیگه از زراره است که میگه امام فرمود لا تجب. خب شاید امام هر دو رو فرموده، در یه مجلس اینجور فرموده، در یه مجلس اونجور فرموده. دو تا خبر زراره با هم تعارض نداره، دو تا حدیث امام با هم تعارض داره. خب شاید امام تقیه کرده در یکی از این دو حدیث. فرض بکن آی خوی جایی که تعارض باشه در نقل زراره، مثل چی؟ یه مثالی بزنم براتون، مثال عینی. یه حدیثیه که امام علیه السلام قبل از احرام با کنیزی که همسرشون به ایشان بخشیده بودن هم بستر شد، منتها از ترس همسرشون که خب خیلی جلیل القدر هم بود، مادر اسماعیل. خب امروز چی میگن؟ بله نه چیز بود که چیز جزو خلاصه هم از اشراف بود، سیده بود، و هم خلاصه کدبانو بود، بقیه زیر نظر او بودن. امام فرمود که ببین میخوای بری غسل کنی، فاصله بنداز بین شستن سر و گردن با شستن طرف راست و چپ. دو جور نقل داریم. یه نقل میگه امام به او فرمود اول برو بدنت رو آب بکش، بعد که میخواستیم محرم بشیم و حرکت کنیم اون موقع سر و گردنتو بشور. خب حمیده بود یا ام حمیده بود؟ بله همسر امام، ام حمیده. نگاه میکنه به سرت، میبینه خیسه، بدنت خشکه، دیگه شک نمیکنه. حالا توضیحش از بنده است. یه نقل اینه که برعکس، امام به او فرمود اول سر و گردنتو بشور، بعد موقعی که میخواستیم بریم بدنتو بشور. خب اونجا ام حمیده نگاه میکنیم یه مداد بدنش خیسه ولی سر و گردنش خشکه، دیگه شک نمیکنه. اتفاقا دستور امام رو هم اول کرد، ام حمیده هم فهمید سر اون کنیز رو تراشید. بگذاریم. در نقل یک واقعه دو تا خبر متعارض، چرا اینا با هم تعارض که کردن تساقط نکنن و بعد ما رجوع نکنیم به اون روایاتی که میگه اغسل رأسک ثم اغسل جسدک؟ ولی ما ملتزم میشیم میگیم در نقل این واقعه عرفاً تعارض کرد دو تا خبر، این واقعه ثابت نشد که امام چه فرموده است. آیا فرموده اغسل رأسک ثم جسدک یا فرمود اغسل جسدک ثم اغسل رأسک؟ نمیدونیم. ولذا عرف میگه متحیریم. و اونی که معارضه با اون حدیثی که اغسل رأسک ثم جسدک، کلام امام عرفاً در این واقعه، نقل کلام امام در این واقعه مورد تعارض شد. ولذا بعید نیست صاحب قاموس الرجال درست بگه، ولی به شرط اینکه علامه حلی درست گفته باشه که وثقه الشیخ فی موضعه، و این به نظر ما اشتباه از علامه بوده، علاوه بر اینکه به نظر ما توثیق رجالی از باب افاده اطمینانه و تضعیف شیخ سلب اطمینان میکنه از توثیق نجاشی. دو وجه دیگر هست برای توثیق سالم ابن مکرم، یک وجه رو آی خویی انتخاب کرده، وجه دیگر هم به نظر ما صحیح میاد، انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. روز حالا شنبه روز یک شنبه انشاءالله. همه کتب شیخ به دست ما رسیده.